نیمه شب در تهران از رادیو فردا با شماییم. سلام بر شما در ایران در اولین ثانیه‌های پنج شنبه در 18مین صبح اسفند ماه و سلام به شما بیرون از ایران هر زمانی که به سر میبرید و از بین رادیوهای مختلف فارسی رادیو فردا رو انتخاب کردید. از رادیو فردا با مجله نیمه شب اینجا هستیم با 45 دقیقه برنامه زنده با بخش‌های متنوع سیاسی و اجتماعی. همراه ما بمونید، چند دقیقه خبر میشنوید و طبق رسم رادیو فردا بعد از خبر براتون توضیح میدم همکارانم چه برنامه‌ای تهیه کردن. رضا جمالی تو استودیو هست برای خوندن اخبار. سلام رضا، حالت خوبه؟
سلام بر تو و شنوندگان گرامی.
همچنان هم سرفه میکنی نه؟
همچنان صدام گرفت است. آره،
سرما خورد است. رضا چه خبر؟ اول از ایران اگه میتونی شروع کن.
خبرهای ایران، خبری در واقع مرتبط با ایران، این که آمریکا یکی از فرماندهان نیروی قدس رو به عنوان قاچاقچی مواد مخدر تحریم کرده. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران یک هیئتی رو درست کرده برای نظارت بر اجرای قانون اساسی. قبلا هم سید محمد خاتمی این کار رو کرده بود که با مخالفت شورای نگهبان روبرو شده بود. گزارشگر ویژه سازمان ملل آقای احمد شهید هم گزارش خودش رو در رابطه با نقض حقوق بشر در ایران به تازگی تهیه کرده و ارائه داده. یک خبرنگار هم در ارتباط با حمله به دیپلمات‌های اسرائیل در دهلی نو که میگن مرتبط بوده با ایران بازداشت شده در کشور هند.
اگر فرصتی نشد همه این خبرها رو بخویم، دست کم سرخطشو گفتی و اگر علاقمند باشن کسانی از شنونده های ما به اخبار میتونن دست کم سرخطا رو بدونن و البته تو بخش دوم میتونن مفصلتر خبرها رو هم بشنون. رضا جمالی، مشروع خبرها.
وزارت خزانه داری آمریکا غلامرضا باغبانی از فرماندهان نیروی قدس سپاه را به عنوان قاچاقچی مواد مخدر به فهرست افراد تحریم شده افزود. در بیانیه وزارت خزانه داری آمریکا آمده است که سرتیپ غلامرضا باغبانی که همکنون فرمانده نیروی قدس سپاه مستقر در زاهدان است، اجازه می‌دهد مواد شیمیایی مورد نیاز برای تولید هروئین از خاک ایران به افغانستان و بالعکس و همچنین مواد مخدر تهیه شده از خاک ایران عبور کند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران در حکمی عده‌ای را به عنوان اعضای هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی منصوب کرد. در حکم محمود احمدی نژاد آمده که این عده مطابق اصل 113 قانون اساسی برای سیانت از اصول مترقی آن منصوب می شوند و موارد نقض را به او گزارش می دهند. معاون اول و معاونان پارلمانی و حقوقی محمود احمدی نژاد از جمله اعضای این هیئتند. احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران گزارش تازه‌اش را منتشر کرد. احمد شهید بار دیگر از خودداری جمهوری اسلامی از دادن اجازه ورود به او ابراز تأسف کرده و به مواردی از نقض حقوق بشر در ایران پرداخته است. پلیس هند یک خبرنگار را به اتهام همکاری با حمله تروریستی ضد اسرائیلی در دهلی نو بازداشت کرد. او خود را سید محمد کاظمی معرفی کرده و کارمند یک شبکه تلویزیونی دولتی هند است. او به پلیس گفته که به عنوان خبرنگار آزاد برای یکی از خبرگزاری‌های ایران نیز کار می‌کرده است. و خبر آخر این که مجله فوربس کارلوس اسلیم میلیاردر مکزیکی را برای سومین سال پیاپی به عنوان ثروتمندترین فرد جهان معرفی کرد. میزان ثروت کارلوس اسلیم حدود 69 میلیارد دلار تخمین زده می شود. آزاده؟
متشکرم رضا جمالی. حدود نیم ساعت دیگه، کمتر 27 دقیقه دیگه باز هم با ماست در بخش دوم مجله نیمه شب برای خوندن خبرها. تازه ترین گزارش ویژه سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در ایران، این بار بازداشتگاه کهریزک موضوع اصلی گزارش.
به مسئله اعدام ها اشاره کردن و خب منحنی رو عملا در اون ارائه دادن. طور تصاعدی میزان اعدام ها در جمهوری اسلامی بالا رفته.
مهدی خزعلی معترض سیاسی در زندان بیش از 50 روز در اعتصاب قضا.
موقتا اعتصاب خشکشون رو شکستن و همه اعتصاب تر ادامه میدن.
و روز جهانی زن با مشکلات جنبش زنان در ایران.
از یک طرف شرایط اجتماعی سیاسی ایران و به هر حال دشواری هایی که طی 3 سال اخیر شاهد اون بودیم، از طرف دیگه مطالبات زنان و تلاش اونها برای رسیدن به حقوق برابر هست که محور اصلی فعالیت جنبش زنان طی سالهای اخیر بوده.
همراه ما بمونید، در 40 دقیقه آینده خیلی بیشتر میشنوید از رادیو فردا در کنار مجله اقتصادی ما. در آستانه تجدید گفتگوهای کشورهای موسوم به گروه 5 علاوه 1 با جمهوری اسلامی ایران، تعدادی از سناتورهای دموکرات و جمهوری خواه آمریکا با انتشار یک بیانیه از دولت اوباما خواستند که فشار بر حکومت ایران رو ادامه بده. از نادر صدیقی میشنویم.
یک سناتور مستقل، 5 سناتور دموکرات و 6 سناتور جمهوری خواه در سنای آمریکا با انتشار بیانیه مشترک اصول گفتگوهایی را که با جمهوری اسلامی ایران از سر گرفته خواهد شد مورد تأکید قرار دادند. انتشار این اعلامیه که مخاطبش در واقع دولت آقای اوباماست، در آستانه تجدید گفتگوهای خانم کاترین اشتون رئیس امور خارجه اتحادیه اروپا به نمایندگی از جانب گروه موسوم به 5 به علاوه 1 با آقای سعید جلیلی مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی ایران با اهمیت تلقی شده است. سناتورهای آمریکایی میگویند بر این باورند که هر گونه امید به پیشرفت دیپلماتیک با حکومت ایران به ادامه و گسترش فشار ایالات متحده و جامعه جهانی بر رژیم ایران بستگی دارد و این فشارها تا آنجایی باید ادامه یابند که حل تمامی اجزای مربوط به فعالیت‌های اتمی آن را در بر بگیرد. سناتورهای آمریکایی فعالیت‌های اتمی جمهوری اسلامی ایران را با واژه پنهانی و نامشروع توصیف کرده‌اند. در بیانیه 12 سناتور آمریکایی اضافه شده، همچنان که در نامه اخیر به رئیس جمهوری ایالات متحده آمده، نگرانی در مورد اینکه دولت ایران بار دیگر در پی تلف کردن وقت باشد فراوان است. بیانیه سناتورها تصریح می‌کند که هیچ گونه پیشنهادی که تمامیت مسئله اتمی رژیم ایران را شامل نشود قابل پذیرش نیست و هر گونه مانوری در این زمینه خطرناک خواهد بود. سناتورها در مورد چنین توافقی نمونه ارائه داده و گفتند که به عنوان مثال با هر گونه پیشنهادی که تحریم‌ها علیه رژیم ایران را محدود کند به شدت مخالفند و خواستار توقف کامل فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم توسط جمهوری اسلامی ایران هستند و چنین توقفی باید مورد تایید قرار بگیرد. محافل خبری نسبت به گفتگوهای تازه گروه 5 به علاوه 1 و جمهوری اسلامی ایران چندان خوشبین نیستند. این بدبینی نخستین بار از سوی مقامهای فرانسوی تایید شد و به دنبال آن روز چهارشنبه خبرگزاری‌ها به نقل از علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی هم بدبینی مشابهی را مخابره کردند. به گزارش خبرگزاری‌ها، روزنامه انگلیسی زبان تهران تایمز نوشته است که علی لاریجانی معتقد است گفتگوهای آینده با قدرت‌های بزرگ ثمری نخواهد داشت. آقای صالحی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی هم در پی دیدار با همتایان ترک و آذری خود در نخچوان اعلام کرد که رایزنی بر سر تاریخ و محل گفتگوها با 5 به علاوه 1 هنوز ادامه دارد. گفتگوهای پیشین گروه 5 به علاوه 1 با دولت ایران هم در استانبول بی نتیجه بود، چرا که به گفته مقامهای گروه 5 به علاوه 1 جمهوری اسلامی پیشنهاد سازنده‌ای که ادامه گفتگوها را ممکن و میسر سازد ارائه نداد.
بحث نخچوان بود. وزیران امور خارجه ایران، ترکیه و جمهوری آذربایجان در این شهر گرد هم اومدن تا در مورد راه‌های گسترش همکاری‌های تجاری بین از این سه کشور و در مورد تحولات منطقه‌ای و همطور مناسبات دو جانبه رایزنی کنند و حسین آریان بیشتر توضیح میده.
به گزارش خبرگزاری فارس، دومین نشست سه جانبه وزیران امور خارجه ایران، ترکیه و جمهوری آذربایجان با حضور علی اکبر صالحی، احمد داوودوغلو و المار محمد یاروف چهارشنبه 17 اسفند در نخجوان برگزار شد. در این نشست وزیران سه کشور درباره راه‌های گسترش همکاری در حوزه‌های انرژی، حمل و نقل، تجارت، مبارزه با تروریسم، قاچاق مواد مخدر و جرائم سازمان یافته گفتگو و تبادل نظر کردند. سنگ بنای اجلاس وزیران خارجه سه کشور ایران، ترکیه و جمهوری آذربایجان در 27 فروردین 1390 در شهر ارومیه گذاشته شد. در بیانیه پایانی نشست نخجوان بر همکاری‌های مشترک سه کشور در حوزه‌های مختلف از جمله سرمایه‌گذاری مشترک، امور مرزی، ترابری و ترانزیت، ارتباطات، دانش و فناوری، انرژی، گردشگری و مفاخر و میراث فرهنگی مشترک تأکید شد. در پایان نشست نخجوان وزیران امور خارجه سه کشور در یک کنفرانس خبری شرکت کردند و احمد داوودوغلو گفت تصمیم آنکارا، تهران و باکو برای نشست‌های منظم وزیران خارجه سه کشور به تأمین صلح و پیشرفت در منطقه قفقاز جنوبی کمک خواهد کرد و این گونه نشست‌ها افق‌های تازه‌ای را برای همکاری‌های بیشتر سه کشور خواهد گشود. به گفته داوودوغلو، ترکیه خواهان آن است که منطقه قفقاز جنوبی عاری از جنگ و رویارویی باشد، تمامیت ارضی کشورها محترم شمرده شود و اینکه با همکاری ارمنستان، گرجستان و روسیه میتوان فصل تازه‌ای را در روابط کشورهای منطقه گشود. در همین کنفرانس خبری علی اکبر صالحی تأکید کرد مشکلات منطقه را با رایزنی و همکاری‌های متقابل میتوان حل کرد و مهمتر این که سه کشور ترکیه، ایران و جمهوری آذربایجان اراده سیاسی برای نیل به این هدف را دارند. المار محمد یاروف وزیر امور خارجه آذربایجان هم با اشاره به اهمیت نشست‌های سه جانبه گفت مسائل آذربایجان و ایران را میتوان از طریق گفتگو حل کرد. المار محمد یاروف زمان این سخنان را به زبان می آورد که در ماه‌های اخیر روابط تهران و باکو تیره شده است. به تازگی جمهوری آذربایجان با دستگیری شماری از شهروندان خود به اتهام کوشش برای ترور سفیر اسرائیل و دیگر مقام‌های یهودی در باکو آنها را وابسته به جمهوری اسلامی می‌داند و در مقابل ایران باکو را متهم کرده است که در مورد ترور مصطفی احمد روشن دانشمند هسته‌ای ایران با اسرائیل همکاری کرده است.
حسین آریان گزارش می‌داد. عصر روز چهارشنبه احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل تازه‌ترین گزارش خودش را از وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران منتشر کرد. او این گزارش رو در تاریخ 22 اسفند ماه به اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل که در حال حاضر در ژنو در جریان هست برای بحث و بررسی ارائه می‌کنه. در گزارش اخیر احمد شهید بخشی به مسئله بازداشتگاه کهریزک اختصاص یافته. شیرین فامیلی از رادیو فردا در گفتگوی با حسن نائب هاشم فعال حقوق بشر در محل اجلاس شورای حقوق بشر در ژنو از اون درباره روشی میپرسه که احمد شهید برای تهیه این گزارش به کار گرفته.
در این متدولوژی اشاره کردن به دیدارهایی که داشتن در خارج کشور با فعالین جامعه مدنی و همچنین کسانی که شاهد نقض حقوق بشر بودن یا خودشون قربانی نقض حقوق بشر بودن. گزارش قسمت مختلفی داره، یک بخشی رو داره که در رابطه با اون ساختار حقوقی جمهوری اسلامی هست، راجب قوانینش به طور کلی، این مسئله که توهین به مقدسات جرم حساب میشه، این که در هر کشوری به هر حال ممکنه که آزادی بیان مقدار معینی محدود بشه ولی در اون حدی که اصلا اجازه هیچ گونه انتقاد رو نده بهش اشاره کردن. به مسئله اعدام ها خب همونجور که قابل تصور بود اشاره کردن و خب منحنی رو عملا در اون ارائه دادن که چطوری به طور تصاعدی میزان اعدام ها در جمهوری اسلامی بالا رفته و از حدود 700 رسیده در سال 2011 نسبت به کمتر از 100 در سال 2003. یعنی همینطور مرحله به مرحله با نگاه به این منحنی خوانندگان متوجه میشن که چگونه مسئله اعدام ها پیش رفته.
در مورد ساختار قوه قضاییه به طور مشخص چه نکاتی رو مطرح کردن؟
به پدیده مسئولیت افراد در نظام قضایی ایران، در نظام اداری ایران که هر جنایتی هم مرتکب بشن مسئولیت دارن و تحت تعقیب قضایی به طور مناسب قرار نمیگیرن اشاره کردن. اصلا یک فصل رو به زندان کهریزک اختصاص دادن و کسانی که در این روند قربانی این پدیده میشه از اون جنایت علیه بشریت از نظر ما تلقی کرد در حال اشاره کردن. به مواردی مثل کشته شدن افراد بعد از انتخابات به طور مشخص، سهراب اعرابی به طور مشخص خواست مادران پارک لاله رو مطرح کردن که چه فرزندانی رو عملا از دست دادن مثل ندا آقا سلطان، اشکان سهرابی، سهراب اعرابی، مسعود هاشمزاده، مصطفی کریم بیگی، کیانوش آسا اولی حسن پور.
علاوه بر این نکاتی که مطرح کردید، گزارش روی چه موضوعات دیگه‌ای تاکید داشت؟
وضعیت فعالان کارگری، وضعیت مدافعان حقوق بشر و کسانی که زندانی عقیدت سیاسی هستند اشاره کردن، به مسئله روزنامه‌نگاران، به مسئله دانشجویان، به مسئله گروه‌های مذهبی که شناخته نمی‌شن یا رسمی نیستن، به مسائل گروه‌های اتنیک و همچنین برخورد با اقلیت‌های جنسی اشاره کردن.
آقای نای پاشیم، این گزارش به نظر شما چه فرقی با گزارش قبلی آقای احمد شهید داره؟
نکته که خب یه مقدار متفاوت هست با گزارش قبلی این هستش که این گزارش شامل یک مقدار نتیجه گیری و توصیه هم هست.
و این توصیه ها چی بودند؟
همین حضور گزارشگر ویژه، یعنی خود ایشون در ایران، تا اینکه بتونه گزارشش رو باز هم بیش از این تدقیق بکنه و بیش از این تکمیل بکنه و همین تغییر بکنه قانون قضایی ایران و منطبق بشه با اون چیزهایی که جامعه بین‌المللی در حال حاضر طلبه و همکاریش با نهادهای سازمان ملل، هم گزارشگرهای ویژه گوناگون و همچنین کمیسیون‌هایی که مربوط به هر معاهده‌ای هستن که هر کشور امضا میکنه، به اونها همکاریش رو بیشتر بکنه.
درباره گزارش تازه احمد شهید شنیدید، گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره ایران و وضعیت حقوق بشر در ایران. شیرین فامیلی از رادیو فردا با حسن نایب هاشم صحبت میکرد، فعال حقوق بشر که همین الان در محل اجلاس شورای حقوق بشر در ژنو حضور داره. حالا که بحث حقوق بشر هست، از مهدی خزعلی بشنویم، معترض سیاسی که از 19 دی ماه به اتهام توهین به چند مقام عالی رتبه نظام در زندان به سر میبره و بیش از 50 روز هست، نزدیک به 60 روز که در زندان دست به اعتصاب قضا زده. گزارش حاکی است که در شرایط جسمانی مناسبی قرار نداره. در همین زمینه رضا جمالی از رادیو فردا با محمد حسین آقاسی، وکیل مهدی خزعلی، صحبت میکنه و درباره آخرین وضعیت موکلش میپرسه.
آخرین خبری که من دارم اینه که از دیروز بر اساس گفتگو و توافقاتی که شده و قولهایی که بهشون دادن که از اون حالتی که براشون ایجاد کرده بودن ایشون رو خارج بکنن، موقتا اعتصاب خشکشون رو شکستن و همون اعتصاب تر رو ادامه میدن و البته امیدواریم که این خواسته‌ای که در واقع خواسته نه چندان بر حق هم نیست عملی بشه و حتی اعتصاب قضای ترشون رو هم بشکنن.
آقای آقاسی، گفته شده که ایشون چند روز پیش پس از اینکه حالشون بد شده اول به بیمارستان طالقانی و بعد به بیمارستان بنی هاشم برده میشه و بعدش هم به زندان اوین برگردونده میشه. آیا این خبر صحت داره؟
این مربوط به حدود 10 روز قبل از این هستش که دچار ناراحتی میشن و ایشون رو به بیمارستان طالقانی منتقل میکنن. از اونجا به علت اینکه بیمارستان قمر بنی هاشم از بیمارستان‌های هستش که کنترل بهتری وزارت داشته باشه، منتقلشون میکنن به اون قسمت. بعد از بهبودی حالشون به زندان برگردونده میشن.
الان آخرین گفتگویی که شما خودتون باشون داشتین کی بوده؟
روز دوشنبه بود.
حضوراً دیدینشون یا تلفنی باشون صحبت کردین؟
بله، ایشون در دادگاه برای مطالعه پرونده‌ای که من وکالت داشتم اومده بودن، رأی داشتم مطالعه می‌کردن که به همدلله به هر حال به اتمام رسید و در دادگاه من ایشون رو ملاقات کردم، باشون صحبت کردم.
بله، از حکم دادگاهیشون الان صحبت کردین، این قرار شده که این حکم 4.5 سال زندان و 10 سال تبعید در دادگاه تجدید نظر دوباره مطرح بشه؟
بله، اصلاح هم بکنم، قبلا در مصاحبه‌ای قبلی که من داشتم گفته بودم 4 سال و نیم ناشی از اشتباه من بود، 5 سال و 6 ماه حبس است در برازجان و 10 سال هم تبعید در اون شهر و تجدید نظر خواهیم کرد که در دادگاه تجدید نظر ان شاء الله ببینیم چه تغییری پیدا خواهد کرد.
میشه خیلی کوتاه از آخرین جلسه دادگاه بگین دقیقاً چی گذشت در اون دادگاه؟
در جلسه دادگاه یه دکتر حاضر نشدن، بنابراین فقط من به دفاع پرداختم و همکار دیگرم آقای سعید عرب که بعد از مرافعاتی که انجام شد دادگاه حکمش رو ظرف یک مدتی حدود 20 روز صادر کرد.
آقای آقاسی، الان خبر دارین که ایشون در سلول انفرادی هستن یا در بند عمومی؟
ایشون در یک سلولی که 3 نفر هستن جمعاً فعلا نگهداری میشن، از تا دیروز که من خبر داشتم، ولی صحبت‌هایی شده که ایشون رو به سلول عمومی منتقل بکنن.
آقای آقاسی، الان که داریم با هم صحبت میکنیم، آیا از وضعیت جسمانی آقای مهدی خزعلی شما با خبرین؟ دقیقاً الان چه وضعیت جسمانی ایشون دارن؟
هر کسی میتونه حدس بزنه که کسی که حدود 55 روز اعتصاب قضا کرده در وضعیت کاملا مطلوبی نیست و به هر حال مخاطراتی براش وجود داره.
درباره مهدی خزعلی شنیدید، معترض سیاسی که در اعتصاب قضا به سر میبره، بیش از 50 روز هست. محمد حسین آقاسی، وکیل مهدی خزعلی بود که به سوالات رضا جمالی از رادیو فردا در همین زمینه جواب میداد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
بحث زندانیان سیاسی هست. در ساعت 19 دقیقه بامداد پنجشنبه بریم سراغ یک گزارش. روز چهارشنبه نزدیکان رهبران حصر شده مخالفان ایران اخبار جدیدی در مورد اونها منتشر کردند. میرحسین موسوی از شرکت نکردنش در انتخابات مجلس خبر داده و از طرف دیگه نسبت به وضعیت سلامتی مهدی کروبی ابراز نگرانی شده. بابک غفوری آذر و جزئیات بیشتر.
بر اساس آنچه وبسایت کلمه گزارش داده، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد در جدیدترین دیدارشان با دخترانشان گفتند که در انتخابات مجلس شرکت نکرده و رأی ندادند. این دو رهبر ناراضیان که برای دومین بار در طول سال گذشته روز یکشنبه اجازه پیدا کرده بودند در منزل یکی از دخترانشان با فرزندانشان دیدار کنند، همگان را به صبر و گذشت دعوت کرده و همچنان بر ایستادگی بر مواضع خود تأکید کردند. بر اساس گزارش کلمه، میرحسین موسوی با وجود محدودیت در اطلاع رسانی در جریان مسائل کشور بوده و روحیه خوبی هم داشته است. وبسایت کلمه خبری درباره واکنش احتمالی آقای موسوی نسبت به اقدام محمد خاتمی در رأی دادن در انتخابات منتشر نکرده است. اما از سوی دیگر فاطمه کروبی نسبت به وضعیت سلامتی مهدی کروبی دیگر رهبر مخالفان حکومت ایران ابراز نگرانی کرده است. بر اساس گزارش سهام نیوز، خانم کروبی گفته است که از 3 ماه پیش تا کنون اجازه دیدار با همسرش را پیدا نکرده و همین باعث نگرانی او نسبت به وضعیت سلامتی آقای کروبی شده است. او خواستار معاینه مهدی کروبی توسط پزشک مستقل و معتمد خانواده اش شده است. به گفته فاطمه کروبی، پس از انتشار صحبت‌های آقای کروبی درباره فرمایشی و دستوری نامیدن انتخابات مجلس، ملاقات‌های او با همسرش قطع شده و او در بی‌خبری کامل قرار دارد. همسر مهدی کروبی همچنین گفته که آقای کروبی حتی از حقوق اولیه یک زندانی مانند هواخوری، کتاب و ملاقات محروم است و آنچه بر همسرش می‌گذرد سخت‌تر از شرایط زندان است. خانم کروبی که این اظهارات را در دیدار با خانواده تعدادی از زندانیان سیاسی بیان کرده، در پایان گفته است که همسرش همچنان بر مواضع پیشینش استوار و آماده پرداخت هر گونه هزینه است. میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی از اواخر بهمن ماه سال گذشته تا کنون در حصر خانگی به سر می‌برند.
ملودی صفوی از گروه آبجیز هستم.
من صفوره هستم از گروه آبجیز.
در این لحظه توی کوچه پس کوچه های بروکلین
دارم الان در خیابان های سرد و پرباد استکهلم را میرم.
امسط برنامه فرداهنگ یا به سوی شما در فرداهنگ.
زنده و مستقیم همراه با گروه آبجیز امروز پنجشنبه از 8 تا 10 شب.
یادتون نره در روز 8 مارس که امروز باشه، 18 اسفند ماه، روز جهانی زن، این برنامه رو گوش کنید. روزی که زنان جهان برابری و همدلی رو پاس می‌دارن و البته که نرگس محمدی فعال حقوق زنان و نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر در پیامی به مناسبت روز جهانی زن به رادیو فردا گفته:
روز جهانی زن رو به همه زنان به خصوص فعالان جنبش زنان چه در داخل ایران چه در خارج از کشور تبریک میگم و امیدوارم روزی برسه که ما روز جهانی زن رو در شرایط بهتری و با دلخوشی های بیشتری برگزار بکنیم. واقعیت اینه که جنبش زنان توی ایران الان دچار مشکلاتی شده که به نظر من حتی متاسفانه فرصت نمی کنه که به اون بپردازه. از یک طرف شرایط اجتماعی سیاسی ایران و به هر حال دشواری هایی که طی 3 سال اخیر شاهد اون بودیم، از طرف دیگه مطالبات زنان و تلاش اونها برای رسیدن به حقوق برابر هست که محور اصلی فعالیت جنبش زنان طی سالهای اخیر بوده، و از همه مهمتر شرایط بین المللی کشور ایران هست که تهدیدهای مکرر جنگ علیه ایران داره مطرح میشه و مجموع این شرایط یه راه دشوار و پرمخاطره‌ای رو پیش روی همه ملت و به خصوص زنان ایران هم قرار داده است. من فکر میکنم که هرچند تلاش برای احقاق حقوق زنان و فعالیت در مسیر دموکراسی خواهی ملت ایران به خصوص توی سالهای اخیر مطرح بوده و به نظر من هیچ تناقضی هم با هم نداره، ولی
به هر حال این شرایط دشوار چه به لحاظ داخلی چه به لحاظ بین‌المللی روی مسائل جنبش زنان سایه انداخته و اون رو خیلی تحت شعاع قرار داده و شاید به اون شکل جدی گذشته الان دنبال نمیشه. اما مسئله دومی هم که هست اینه که چشم‌انداز مثبتی رو ترسیم میکنه توی این شرایط پرمخاطره نقش زنان و اتخاذ راهبرد اونها هست. سهم زنان در روند دموکراسی خواهی ملت ایران به شکل جدی و تعیین کننده الان مطرح هست. کل حرکت دموکراسی خواهی توی ایران بر مبنای حرکت مسالمت آمیز و پرهیز از خشونت سازماندهی شده و زنان به دلیل ویژگی های زنانه خودشون، به دلیل ویژگی های مادرانه که دارن، این راهبرد رو عمق و گسترش بیشتری دادن.
نرگس محمدی بود، فعال حقوق زنان و نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر، در پیامی به مناسبت روز جهانی زن با رادیو فردا صحبت میکرد. سه شنبه شب در شهر پراگ جایزه هومو هومینی، مهمترین جایزه حقوق بشری جمهوری چک، اهدا شد. امسال این جایزه به یک گروه از پزشکان سوری تعلق گرفت که به شکل مخفیانه به درمان معترضان مجروح در سوریه میپرداختند. هانا کاویانی تو این مراسم حضور داشت.
هومو هومینی از سال 1994 میلادی، 18 سال پیش، در جمهوری چک به پویندگان مسیر احقاق حقوق بشر اهدا می شود. این جایزه را سازمان پیپل این نید یا انسانهای محتاج به کمک پایه گذاری کرده است. سازمانی که پروژه هایی در بیش از 40 کشور تا کنون اجرا کرده است. مارک سوبودا، مدیر بخش حقوق بشر و دموکراسی این سازمان، در مراسم اهدای جایزه امسال در شامگاه سه‌شنبه که در کلیسایی در مرکز شهر پراگ برگزار می شد، درباره برندگان پیشین جایزه هومو هومینی گفت که این جایزه به فعالان راه احقاق حقوق بشر اهدا شده، اما جایزه کمکی به آنها نکرده و آنها همچنان در زندان هستند و یا تحت فشار. او در همین زمینه از برندگانی چون عظیم‌جان اسکروف در قرقیزستان و مجید توکلی فعال دانشجویی در ایران نام برد. اما آنطور که کارل شوارتزنبرگ، وزیر خارجه جمهوری چک، در جریان این مراسم گفت، حتی قهرمانان هم به حمایت احتیاج دارند. از همین رو سازمان پیپل این نید در سال 2011 میلادی با توجه به خیزش‌های مردمی در خاورمیانه، گروهی پزشک در سوریه با نام هماهنگی پزشکان دمشق را لایق دریافت جایزه دانست. شیمون پانک، مدیر اجرایی این سازمان، در گفتگو با رادیو فردا دلیل این انتخاب را این گونه توضیح داد.
کار این گروه یک نمونه واقعی در مسیر مبارزه برای حقوق بشر است، چرا که سلامت، زندگی و درمان یکی از اصلی ترین حقوق بشر است.
در 11 ماه گذشته دسترسی به سوریه بسیار محدود بوده است. تا کنون چندین خبرنگار که برای اطلاع رسانی در سوریه بودند جان خود را از دست دادند. شیمون پانک درباره اینکه چگونه به این پزشکان دسترسی یافته و فعالیت آنها را دنبال کردند میگوید:
ما ماهاست که با این گروه در ارتباطیم. خب مطمئنا آنها به تنهایی نمیتونن فعالیت کنند و بر روی کمک‌های از خارج حساب می‌کنند و ارتباطاتی در نقاط مختلف دنیا مثل آمریکا، اروپا و خود منطقه خاورمیانه دارند و همچنین امروز دنیای ارتباطات و فناوری اطلاعات آنچنان هست که به کمک ما بیاید و در نهایت فکر می‌کنم این گروه تلاش خوبی کرد تا درست خود را به ما معرفی کنند.
گروه هماهنگی پزشکان دمشق همچنین ویدیویی را برای مراسم تهیه کرده بود که در آن به گوشه‌هایی از فعالیت این گروه پرداخته شده بود. از اولین اتاق‌های مخفی که آنها برای درمان مجروحان برپا کرده بودند تا یک اتاق عمل با کمترین امکانات. همچنین در این ویدیو اشاره شد که از زمان آغاز فعالیت این پزشکان تا کنون 37 نفر از آنها کشته شده و بیش از 300 تن بازداشت شدند. از سوی این گروه یک پزشک سوری که خود در سوریه فعالیت می‌کرده و همکنون از کشور خارج شده به پراگ آمده بود تا این جایزه را دریافت کند. محمد عبدالهادی پس از دریافت جایزه حقوق بشری هم هومینی و خواندن متنی در گفتگو با رادیو فردا دریافت این جایزه را این گونه تعبیر کرد.
ما برای مدت زیادی فکر می‌کردیم مردم سوریه تنها هستند، اما چون این جایزه ای نشان می‌دهد که مردمی در دنیا هستند که به فکر مردم سوریه اند.
محمد عبدالهادی همچنین درباره چشم‌انداز روزها و ماه‌های آتی در سوریه به رادیو فردا این چنین گفت.
اگر جامعه بین المللی به زودی در اوضاع دخالت نکند نمیدانم چه می شود. دخالت به هر شکلی که بتواند به کشتار مردم پایان دهد و مایحتاج را به مردم برسانند. هستند کسانی که خواستار مداخله نظامی هستند، اما من نه. من یک دخالت واقعی را می خواهم. آن هم چیزی نیست که من به جامعه بین المللی بگویم. وقتی ما پیشنهاد می دهیم می گویند کارایی ندارد. آنها سیاست مدارند و بهتر می دانند.
جایزه هم هومینی بخشی از جشنواره حقوق بشری فیلم One World یا یک دنیاست که در سال 2012 میلادی با موضوع اعتراض از روز 6 تا 15 فوریه در شهر پراگ و برخی دیگر از شهرهای جمهوری چک برگزار می شود.
رادیو فردا گوش میکنید.
این مجله نیمه شب رادیو فردا است و نیم ساعت از اون گذشته سلام میکنم بهتون اگر به تازگی به رادیو فردا پیوستید و وقت شما بخیر هر جایی که هستید و به برنامه ما گوش میکنید. در این 10 دقیقه که در واقع مجله اقتصادی پخش میشه و قبل از اون هم حدود 5 دقیقه خبر میشنوید، همراهمون باشید. براتون بعدن توضیح میدم که در مجله اقتصادی چه مواردی رو خواهید شنید. رضا جمالی و خبرهای این ساعت رادیو فردا.
ممنون آزاده. شب بخیر شنوندگان گرامی. در پی بحث حقوق انسانی همجنسگرایان در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو، کشورهای عرب، پاکستان و تعدادی از کشورهای آفریقایی در اعتراض جلسه چهارشنبه را ترک کردند. پلیس هند یک خبرنگار را به اتهام همکاری با حمله تروریستی ضد اسرائیلی در دهلی نو بازداشت کرد. او خود را سید محمد کاظمی معرفی کرده و کارمند یک شبکه تلویزیونی دولتی هند است. احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران گزارش تازه اش را منتشر کرد. احمد شهید بار دیگر از خودداری جمهوری اسلامی از دادن اجازه ورود به او ابراز تأسف کرده و به مواردی از نقض حقوق بشر در ایران پرداخته است. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران در حکمی گروهی را به عنوان اعضای هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی منصوب کرد. وزارت خزانه داری آمریکا غلامرضا باغبانی از فرماندهان نیروی قدس سپاه را به عنوان قاچاقچی مواد مخدر به فهرست افراد تحریم شده افزود. خبرگزاری فارس از قول محمود زهار از اعضای دفتر سیاسی حماس میگوید که خبر رسانه‌ها درباره عدم مداخله حماس در صورت جنگ بین ایران و اسرائیل صحت ندارد. 6 سرباز بریتانیایی بر اثر انفجار مینی در ولایت هلمند افغانستان کشته شدند. خودروی زرهی این سربازان در حال گشت زنی با یک مینه کنار جاده‌ای برخورد کرد. فاطمه کروبی همسر مهدی کروبی به سایت سهام نیوز وابسته به حزب اعتماد ملی گفته است که بیش از 3 ماه است که به او اجازه ملاقات با همسرش را ندادند. رضا مقدسی مدیر عامل خبرگزاری مهر با پرداخت 100 میلیون تومان وثیقه تا زمان برگزاری جلسه دادگاهش آزاد شد. والری ایموس رئیس امور حقوق بشر سازمان ملل متحد روز چهارشنبه وارد سوریه شد. آزاده.
مشکرم. رضا جمالی بود. خلاصه خبرها رو شنیدید. مجله اقتصادی رادیو فردا در ادامه میشنوید. اگر علاقمند به مسائل مربوط به دلار و نفت و گفتگوهای اقتصادی اتحادیه اروپا هستید این برنامه رو از دست ندید. با فیدون زرنگار همراه بشید و برنامه ثابت هفتگیش.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، فریدون زرنگار هستم همراه شما با مجله اقتصادی. آنچنان که در هفته گذشته گفتیم، از این پس مجله اقتصادی به مدت 10 دقیقه در هفته خواهد بود. در مجله این هفته نگاهی داریم به مصوبات مجلس درباره بودجه 2/12 و همچنین بر سر نامعلوم بودن سرنوشت 4 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی. اما پیش از پرداختن به این گزارش‌ها چند خبر اقتصادی را با همکارم فهیمه خضر حیدری می‌شنویم.
همزمان با تشدید تحریم‌های اقتصادی کشورهای غربی علیه ایران، وزارت کشاورزی آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد جمهوری اسلامی 120 هزار تن گندم از این کشور خریداری کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، گندم خریداری شده که ارزش آن حدود 46 میلیون دلار است، اواسط خرداد ماه به ایران تحویل داده خواهد شد. خرید 120 هزار تن گندم از آمریکا یکی از بزرگترین معاملات تجاری بین دو کشور در سال‌های گذشته به شمار می‌رود. آنچنان که رویترز می نویسد دو هفته پیش هم ایران 500 هزار تن گندم از روسیه و 300 هزار تن گندم از استرالیا خریده است. ایران حدود 1 میلیون تن گندم هم از آلمان، کانادا و برزیل می خرد. خشکسالی کم سابقه در سال 2008 در ایران کاهش 50% تولید محصولات کشاورزی را به دنبال داشته است و جمهوری اسلامی مجبور به خرید صدها هزار تن گندم از کشورهای دیگر از جمله آمریکاست. مهدی غضنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت روز سه‌شنبه در همایش هم‌اندیشی و گفتگوی بخش خصوصی و دولت درباره اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها گفت با اعلام خبر شروع عملیاتی شدن بسته‌های حمایتی اصناف 214 هزار واحد صنفی و تولیدی می‌توانند از این بسته استفاده کنند. به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت همزمان در اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانه‌ها در مورد قیمت‌های حامل‌های انرژی برای اصناف و از جمله واحدهای تولیدی تصمیم گیری خواهد شد و برای بخش صنعت این تعیین قیمت تمام شده است. عباس معمارنژاد معاون وزیر اقتصاد روز سه‌شنبه در گفتگو با خبرگزاری فارس گفت در حال حاضر واردات با دو ارز دولتی از طریق گشایش اعتبار یا برات و ارز بازار آزاد انجام می‌شود. در 10 ماه گذشته هم به گفته رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی حدود 70% از واردات با ارز مرجع بانک مرکزی و تنها 30% با ارز بازار آزاد صورت گرفته است. به گفته رئیس کل گمرک، گزارش‌هایی که بانک مرکزی در کمیته ارزی ارائه داده است نشان می‌دهد تأمین ارزی که بانک مرکزی از اواسط بهمن تا امروز انجام داده به مراتب بیشتر از ماه‌های گذشته بوده است و این بانک با نرخ ارز مرجع برای متقاضیان تأمین ارز می‌کند.
مجله اقتصادی هفتگی رادیو فردا.
گرانی و بیکاری بیداد میکنه و به اوج خودش
رسیده. شرایط معیشتی از 30 سال بعد از انقلاب داره به مردم ایران
تاثیر میذاره. فعالیت های اقتصادی ایران به هیچ جا گزارش نمیشه.
چهارشنبه ها پس از خبرهای ساعت 19:30 به وقت ایران.
روز دوشنبه گزارش کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی درباره عدم اجرای بندهایی از قانون بودجه سال 90 کل کشور از سوی دولت قرائت شد. این گزارش را که رضا عبداللهی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه تنظیم کرده است، محمد مهدی مفتح سخنگوی این کمیسیون در مجلس قرائت کرد. آقای مفتح تخلف دولت از قانون بودجه را اینگونه توضیح داد که بخشی از درآمدهای نفتی نه به خزانه واریز شده است و نه اسنادی درباره هزینه آن از سوی دولت ارائه شده است و گفت:
یک، ارزش نفت خام و میانات گازی صادر شده معادل مبلغ 53.2 میلیارد دلار می باشد. دو، بر اساس اعلام بانک مرکزی مبلغ حدود 51.2 میلیارد دلار وصول شده است. سه، پس از کسر سهم نفت، صندوق توسعه ملی، دولت و مناطق محروم و نفت خیز و احتساب عدم وصول حدود 2 میلیارد دلار از ارزش نفت صادراتی باید معادل حدود 6.4 میلیارد دلار به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز شود. 4. بنابر اعلام خزانه‌داری کل کشور معادل حدود 2.4 میلیارد دلار از مازاد فوق به حساب خزانه واریز شده است و مابقی به میزان حدود 4 میلیارد دلار به حساب خزانه واریز نشده است. 5. از مبلغ واریز شده به خزانه تا تاریخ 3/8/1390 اعتباری برای اجزای بند 2 قانون بودجه تخصیص و پرداخت نگردیده است.
سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی پس از توضیح چگونگی تخلف دولت توصیه‌های این کمیسیون ایشون به مجلس را اعلام کرد و گفت
دولت در تخصیص و پرداخت مبلغ معادل 2.4 میلیارد دلار واریز شده به حساب خزانه قانون بودجه حداکثر یک هفته اقدام نماید. وزارت نفت در وصول مبلغ 2 میلیارد دلار تسریع نماید. با توجه به عدم وجود مبنای قانونی در برداشت مبلغ 4 میلیارد دلار از درآمد مذکور از سوی بانک مرکزی، این بانک حداکثر ظرف یک هفته نسبت به واریز مبلغ مذکور به حساب خزانه اقدام نماید.
این گزارش از سوی مجلس شورای اسلامی تصویب شد و برای پیگیری به قوه قضاییه فرستاد شد.
195 نفر حضور دارند. گزارش کمیسیون برنامه و بودجه رو به رأی می‌ذاریم. تصویب شد. خب برای قوه قضاییه ارسال شد.
حال دولت و بانک مرکزی موظف شدند در طول یک هفته به ابهامات درباره مبلغ 4 میلیارد دلار و یا چگونگی هزینه آن توضیح دهند. در این میان غلامرضا امین رفتاری مدیر کل خزانه وزارت اقتصاد در واکنش به گزارش کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تکذیب عدم واریز 4 میلیارد دلار درآمد نفت به خزانه گفت همه درآمدهای نفتی وارد خزانه کشور شده است. مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه دو فوریت یک تر برای تصویب بودجه 2/12 را رد کرد. تصویب بودجه 2/12 از سوی مجلس به دلیل نبودن وقت کافی برای بررسی لایحه بودجه سال 91 در سال جاری و تصویب آن است. در نشست علنی مجلس روز سه‌شنبه در مخالفت با قید دو فوریت طرح بودجه 2/12 علی اصغر یوسف نژاد نماینده مجلس گفت
مخالفت من در خود متن این طرح دو فوریتیه. بر اساس ماده 216 آیین‌نامه داخلی 2/12 بودجه رو دولت باید پیشنهاد بیاره به صورت لایحه، مجلس نمیتونه ورود بکنه. اینکه ما دولت رو مخیر بکنیم به این که در مورد ماهای فروردین و اردیبهشت سال 91 بیاد از این مواد استفاده بکنین، اجازه دادن یعنی چی؟ این اصلا مفهوم بیرونی نداره.
در حالی که علی کریمی فیروزجایی نماینده دیگر مجلس به عنوان موافق و با اشاره به تعطیلات یک ماهه مجلس گفت در هر حال مجلس مجبور است بودجه 2/12 را تصویب کند.
به دلیل شرایط خاصی که امسال پیدا کردیم، حالا بخشش به خاطر تأخیر دولت در ارائه لایحه بودجه است، بخشش هم یک ماه مجلس الان تعطیل بود، همکارا درگیر موضوع انتخابات بودند و لاجرم موضوع بودجه به سال آینده خواهد رفت. اما از اون مهمتر و اساسیتر این که وقتی که باید مجلس شورای اسلامی و دولت مشترکاً بر روی موضوع بودجه که یک موضوع حیاتی و اساسی و زیربنایی کشور هست بگذارن، اون وقت کافی گذاشته نمی‌شد. مجلس لاجرم به این هست که با تصمیم بگیریم. الان که دو هفته به پایان سال باقی نمونده، در ماهای آغازین سال 1391 ما دچار مشکل در اداره کشور خواهیم بود.
اما چه پیامدی عدم تصویب به موقع بودجه سال 91 قابل تصور است؟ فریدون خواوند، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در پاریس.
معمولا بودجه 2/12 رو در مواقع اضطراری تصویب میکنند، یعنی وقتی که فرایند بودجه ریزی به دلایل خاصی مثلا بحرانهای سیاسی یا بی‌ثباتی دولت‌ها نمیتونه به صورت عادی پیش بره. مثلا در دوران قبل از حکومت رضاشاه یا در فاصله بین شهریور 1320 و یکی دو ساله بعد از 28 مرداد 32 وقتی که دولت‌ها پشت سر هم عوض می‌شدند، روی هم رفته 27 بار مجلس شورای ملی بودجه 2/12 رو تصویب کرد. سال 1358 در شرایط خاص بعد از انقلاب از طرف شورای انقلاب بودجه 3/12 تصویب شد. بودجه‌های سالهای 59 و 60 هم 2/12 بود. از سال 1360 به مدت 30 سال از بودجه 2/12 خبری نبود، یعنی بودجه ها به صورت عادی تصویب می شدند، تا اینکه در سال گذشته خورشیدی برای سال 1390 نتونستند بودجه رو تصویب کنند و مجبور شدند کردند که بودجه 2.12 تصویب بشه و برای سال 1391 هم بودجه 10.12 رو باید تصویب بکنند. این مسئله نشونه نوعی بی‌ثباتی هست، یا دولت از لحاظ کارشناسی به موقع توانایی ارائه لایحه بودجه منسجمی رو به مجلس نداره، یا اینکه روابط مجلس و دولت بسیار بسیار بحرانی است و بنابراین امکان تصویب بودجه نیست. معمولا همونطور که عرض کردم بودجه 10.12 نشانه وضعیت خاصی است و تصویب نشدنش هم تا اندازه زیادی طبعا میتونه به بدتر شدن فضای اعتماد و ثبات در یک جامعه دامن بزنه.
برابر آیین‌نامه مجلس، دولت موظف است هر سال تا 15 آذر ماه لایحه بودجه سال بعد را تحویل مجلس کند، اما امسال مانند سال پیش لایحه بودجه سال 91 با حدود 2 ماه تأخیر در 12 بهمن ماه به مجلس تقدیم شد. به پایان مجله این هفته رسیدیم. با سپاس از همراهی شما، من فریدون زرنگار به شما خدا نگهدار میگویم. شاد و سربلند باشید.